با نام او و با سلام. غزل 117 هم پیش روی ماست. دل ما به دور رویت ز چمن فراق دارد که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد. این غزل در دیوان استاد خانلری شماره 113 هم رو بر پیشانی داره. غزل 117 هم 7 ضعف تألیف داره که بعض گرامی شما خواهم رساند. دل ما به دور رویت. دور از واژگان ایهامی است، هم به معنی گرداگرده و هم به معنای گردش و هم به معنای روزگار و عهد هم به شمار میاد. دل ما به دور رویت، خب ز چمن فراق دارد یعنی چه؟ مجبورم که فراق رو در فرهنگ های متفاوت جستجو کنیم. خواهش من از دوستان شنونده این است که برای تحقیق هرگز به فرهنگ های معاصر نمی خواهم بگویم اعتماد نکنید. نه، پیش از این که در فرهنگ های معاصر جستجو بفرمایید، فرهنگ های دیر پایتر و نیز ملاحظه بفرمایید. چرا؟ زیرا چه بسا خبط و خطاهای سخنوری رو، ترک اولاهای شاعری رو، نویسنده‌ای رو، تدوین کننده فرهنگ ها در زیل فلان واژه معنی کند و معنی کاملا متضاد به دست دهد و در زیل مدخل خود برشته نگارش بکشد. یعنی چه؟ همکنون توضیح بیشتری خواهم داد. فراق که اگر بنده مطلع رو فراق خواندم حتما خطا کردم. فراق با قاف به معنی دوری و هجر است. فراق اینجا با قین است. ز چمن فراق دارد یعنی چه؟ فراق این معانی رو داره. فراق یعنی خالی شدن، تهی شدن، از چیزی پرداختن، در آخر آسوده شدن. خب حالا با این معنی ببینیم بیت درسته. دل من به دور رویت، خواجه میخواهد بفرماید با روی تو به چمن نیازی ندارد، از چمن آسوده است، هیچ احتیاجی به چمن ندارد با روی تو. حال این معنی ذهنی خواجه است، مفهومی است که در ذهن نازنین او می‌گذشته است. آیا با این مفردات همخوانی دارد؟ پس فراق یعنی آسوده شدن. حال معنی می‌کنیم. دل من به دور رویت از چمن آسوده دارد. می‌فرمایید آسوده خاطر، عرض می‌کنم چشم. این گونه می‌خوانم. دل من به دور رویت از چمن آسوده خاطر دارد. آری اگر ردیف غزل اصل بود مشکلی نبود، می گفتیم دل من به دور رویت از چمن آسوده خاطر است. خب حال چه باید کرد؟ تردید ندارم حضرت خواجه فراق رو با فراغت خلط کرده. آن فراغت است با قین که به معنی آسایش است. دل من به دور رویت از چمن آسوده است. ببینید بحث ما این است که فراغ رو به هر معنی که بگیریم با مفردات پس و پیشش موافقت ندارد. از چمن دارد فراق، دل من به دور رویت به چمن احتیاجی ندارد، از چمن آسود خاطر است. بحث ما این مفردات است. ز چمن فراق دارد، اگر می فرمود ز چمن فراغت دارد، راهی به دهی داشت، یعنی از چمن آسود خاطر است، آسایش دارد، اگرچه فراغت رو نیز باید با لیت و لعل همراه دانست. حال که همانند سر، ببینید می فرماید دل من از چمن خیالش جمع به آسود خاطر از چمن، به چمن نیازی نداره، زیرا روی تو وقتی دل من دور رویت رو به خاطر داره، همانند سرو دلم پایبند است، پس سرو دارد. چرا؟ پایبستگی سرو رو دارد. و همانند لاله که در چمن است داغ دارد، پس دل من هم داغ دارد، پس به لاله احتیاجی ندارد، و هم از سرو بی نیاز است، چون پای بسته توست. دل من به دور رویت ز چمن فراغ دارد، که چو سرو پای بست است. و پای بند رو حالا باید خیلی روش سخن بگیم. پای بند و معنی خلخال است، پایبند یعنی پایبندنده. حال چه و چه فرض میکنیم که این به معنای پایبند صفت مفعولی است، پایبسته است، که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد. سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس، که درون گوشگیران ز جهان، از جهان آسوده است، از جهان آسوده خاطر است. باز این مشکل، یعنی مشکل مصرع نخست در مطلع در رد قافیه، یعنی در مصرع دوم از بیت دوم نیز تکرار شده است. و حالا تناسب رو، گوشگیری و گوشگیر، ابرو، سر، فرو نیامدن، کمان، فراغ، جهان، درون، همه و همه تنگاتنگ آرایه مراعات نظیر رو فراهم کردن و تناسب شگفت‌آور و بلند بالا و درخشانی رو فراهم کردن که بی تردید به یاد ماندنی و به خاطر سپردنی است. سر ما هرگز به کمان ابروی کس فرود نمی آید. یعنی چه؟ یعنی دل به ابروی کسی نمی سپاریم، زیرا که گوشگیران، که درون گوشگیران از جهان آسوده است، چه برسد به ابروی کمان. اما کمان و جهان آرایه سجع متوازی بین کمان. مبادا، حال در جای خود توضیح می دهیم، دوستانی که سجع و با جناس در هم می آمیزن، شارحانی که تمیز این دو آرایه رو نمی دن، می پندارن که هر سجعی در شمار جناس هست، که این رو به دقت توضیح خواهیم داد. سر ما فرو نیاید به کمان ابرو. کمان ابرو اضافه تشبیهی و چه شبه انحنا به کمان ابروی کس، که درون گوشه ابرو، که میتواند در این بیت آرایه ایهام تناسب به روشنی روی بنماید، که درون گوشه گیران از جهان آسوده خاطره. چه بینی از کمان ابروی کس؟ نمیگوید کمان ابروی یار، میگوید کمان ابروی کس. ضعف تألیف سوم، ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم. تاب رو به هر معنایی که بگیریم باز اینجا مشکل داریم. تاب رو به معنی توان، توانایی، تحمل، پایداری، قرار، آرام، شکیبایی، صبر و هر مفهوم دیگری که بگیریم مشکل ما رو حل نمی کنه. تاب رو اگر به معنی خشم، قهر، همچنین اضطراب، رنج، درد بگیریم باز مشکل ما حل نمیشه. اما تاب در پهلوی تپ و تاب که به معانی حرارت، گرمی، فروق، تابش و همچنین در ترکیبهایی به معنی تابندگی نیز میاد، جهان تاب، عالم تاب، شب تاب و امثال اینها. یعنی وقتی میگوییم شب تاب یعنی آن که شب رو میتابد، شب رو تابنده میکند، عالم رو میافروزد، روشن میکند. در هر صورت یه معنی هم داره تاب، به معنی تنابی است که دو تنابی است که کودکان و نوجوانان در او میآویزند و تاب بازی میکنند. خب ز بنفشه تاب دارم یعنی چه؟ تاب داشتن یعنی چه؟ آیا تاب به همین معانی که برشمردم، ز بنفشه توان دارم، ز بنفشه توانایی دارم، ز بنفشه پایداری دارم، ز بنفشه خشم دارم، ز بنفشه قهر دارم، اینا درسته، این ترکیبای درستیه، ز بنفشه درد دارم؟ اگر حضرت خواجه میفرمود ز بنفشه در تابم مشکل حل بود. در حرف اضافه، تاب متمم، از بنفشه در تابم به هر معنایی که می گرفتیم به روشنی و آشکاری مفهوم داشت. از بنفشه در رنجم، از بنفشه در خشمم. حرف اضافه مهمه. ز بنفشه تاب دارم. چرا؟ چرا از بنفشه در خشمی؟ که دم از زلف او میزند. وجه شبه بنفشه و زلف در چیست؟ وجه شبه بنفشه و زلف در معطری و رنگ اوست. بنفشه میدانیم که چه وجه اشتراکی با زلف گیسوی دارد. معانی مختلفی و چشبه مختلفی میتوان برای بنفشه، خود تاب داشتن، خود لطافت، خود رنگهای بسیار سیر و خالص بنفشه، خود رنگ مانند مشک، اینها میتواند و چشبه روشنی باشد برای تو. سیاه کمبها بین. اگر چه خواجه اینجا متاسفانه متهم می شود به نگاهی ناسیونالیستی، به نگاه نجات پرستانه، ولی تردید ندارم اگر کسی در آن روزگار به حضرت خواجه می فرمود که این مصرع شما مبادا که رنگین پوستان رو نگران کنه، حتما خواجه بزرگ شیراز با استغفار از این بیت در می گذشت. ولی ما مبحث لفظ رو داریم و بیشتر به الفاظ توجه داریم. از بنفشه در خشمم که از زلف او دم می زند. تو سیاه کم ارزش و بین که چه در اندیشه و دماغ دارد. می رویم و باز می گردیم و نقد و بررسی ابیات رو پی می گیریم. Thank you. به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ گرفته است و در کنار شاه. اما لاله چه وجه شبهی با ایاغ دارد؟ سرخی محتوای ایاغ می تواند وجه شبهی باشد با لاله. باده‌ای سرخ رنگ که در ایاغ لبریز بوده، لاله همانند ایاغی است که از باده لبریز باده سرخ و به کف ندیم شاه و در کنار شاه در دست گرفته. شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن؟ به یاد میارید این بیت رو؟ در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن؟ شب ظلمت و بیابان، آخر این که میگوید شب ظلمت، تصور نفرمایید حشو قبیح هست، نه، بسیاری از شبها نورانی است. شب نیمه ماه، شب چهاردهم ماه هیچ نیازی به چراغ ندارد. شب ظلمت، شب ظلمت بیابان هم باشه. چرا؟ چرا؟ یه وقت در خیابان باشیم، شمال و جنوب و مغرب و مشرق مشخصه. شب باشد، ظلمت باشد، ستاره در پشت ابر باشد و بیابان هم باشد، هرگز نمیتوانیم به جایی برسیم. اما اون کوکب هدایت یادمون هست در غزل ای کوکب هدایت، اساساً کوکب هدایت ستاره‌ای بوده است که در شب مسافران را راهنما بوده است. در اینجا کار سخت‌تر است. شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن؟ مگر آنکه تو در کنارم باشی، تو در اضطراب‌ها، افسردگی‌ها، ناامیدی‌ها، مگر آنکه شمع رویت در راهم چراغ بگیرد و راهنمای من باشد. این بیت بیت دیگر خواجه را به یاد می آورد که در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. و باز کوکب هدایت نیز در این بیت شاهد خوبی بود برای اینکه شب ظلمت و بیابان چه وقت و فرصت سیاه و ناامید کننده است. بیت پنجم در نسخه های متفاوت چندین ضبط درخشان داره که دریغ به عرضتون نرسانم. ضبط نسخه های 824، 818، 813، سه نسخه بسیار کهن و چند نسخه دیگر، منتها این سه نسخه بسیار درخشان. نسخه سید هاشم سبزپوش هند که در سال 824 قمری نوشته شده، یعنی اندکی از وفات خواجه گذشته است. شب تیره چون سرارم ره پیچ پیچ زلفش، شب تیره چون سرارم ره پیچ پیچ زلفش، مگر آن که شمع رویش، یا اگر زلفت بخوانیم اینجا شمع رویت، اما اگر زلفش بخوانیم شمع رویش، به رهم چراغ دارد. منو شمع صبحگاهی، شمع صبحگاهی کدام شمعی بود؟ خورشید. منو شمع صبحگاهی سزد ار به هم بگریم، به هم اگرچه به معنی با هست اب نداره، اما ضبط روشنتری نیز داریم. من و شمع صبحگاهی، این شمع صبحگاهی رو میتوان هم خورشید معنا کرد، هم شمعی که دیگه آهسته آهسته عمرش به پایان رسیده و باید خاموش بشه زیرا به صبح رسیده. من و شمع صبحگاهی سزدر به خود بگرییم. به خود بگرییم ضبط نسخه های نوشته شده در سالهای 824، 822، 821، 818 و 813 نسخه های ایاسوفیا. که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد. باز یعنی بت ما آسوده است، آسوده خیال است بت ما از ما. ضعف تألیف پنجم، میبینیم که متاسفانه بت ما فراغ دارد، یعنی بت ما آسوده خیال است از ما، که اون مفهوم ذهنی خواجه با این مفردات همچنان که در مصرع نخست گفتیم و عرض کردیم و شرح دادیم با این مفردات همخوانی ندارد. که بسوختیم و از ما بت ما آسوده خاطر به یاد ما نیست. سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم، ترباشیان بلبل بنگر که زاغ دارد. ضعف تألیف ششم، ترباشیان بلبل اضافه مقلوبه، یعنی آشیانه ترب بلبل که کجا باشه؟ باغ. ترباشیان بلبل یعنی آشیانه ترب بلبل، در جایی که بلبل به ترب میپردازه. آشیانه ترب بلبل است باغ و گلشن و گلزار. خب بنگر که زاغ دارد، میخواهد خواجه بفرماید که زاغ ترباشیان بلبل رو گرفته است. اما میفهمیم که چه میخواسته بفرماید. خواسته بفرماید زاغ گرفته است آشیان بلبل رو، اما زاغ دارد از مصدر زاغ داشتن. زاغ داشتن یعنی چه؟ ترباشیان بلبل بنگر که زاغ تصاحب کرده است. میخواسته بفرماید به ملک خود در آورده است، تصاحب کرده است، احاطه کرده است زاغ. سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ، که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد. نه هوای تماشا و نه میلی به گردش و تفریح در باغ داره، زیرا بران سر است که درس عشق رو مرور کند. سزدم چندین نسخه، رسدم چندین نسخه. رسدم چو ابر بهمن، یعنی می رسد مرا، سزاوار است مرا که بر این چمن بگریم. فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می. تا فردا وقت خوش. دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد، که چو سرو پایبند است و چو لاله داغ دارد. سر ما فرو نیاید به کمان ابروی کس که درون گوشگیران ز جهان فراغ دارد. ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم، تو سیاه کمبها بین که چه در دماغ دارد. به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد. شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن، مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد. شب تیره چون سرارم ره پیچ پیچ زلفش، مگر آن که شمع رویش به رهم چراغ دارد. من و شمع صبحگاهی سزد ار به خود بگرییم، که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد. سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم، ترباشیان بلبل بنگر که زاغ دارد. سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ، که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد.